بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت خاصة حضرت رضا عليه آلاف التحية والثناء صلوات يدي بفرمين اللهم صل عرض ادب به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت محمد و علی محمد و عجل محمد و عجل خیلی از خانواده ها شیعان امیرالمومنین گرفتار بیماری هن، بیمارستان ها جا ندارن، پذیرش نمی کنن. خدایا به حق پدر امام رضا صلوات الله علیه حضرت موسی بن جعفر علیه افضل و صلوات المسلین حاجات مؤمنین رو روا و همه بیماران رو شفا عنایت بفرما، صلواتی و رحمت کنید. اللهم صل محمد رجل فرج الله عرض میکردیم محضر عزیزانمون که از خیانتهای عمدی یا غیر عمدی که در صحیفه رخ داد این بود که مقام امامت تنزل پیدا کرد به قدرت حکومت، گرچه حکومت مهمترین وسیله بستید معصوم برای هدایت برای عدالته، ولی همه شؤونش این نیست. زیارت جامعه را اگر نگاه کنیم در شؤون متعددی اومده. اساساً امام معصوم فقط امام ماها نیست، امام همه عوالمه، امام جن و ملک هم هست و حکومت شأنی از شؤونشه، گرچه خیلی شأن مهمی است. خیلی اثری که روی شیعیان گذاشتیم بود که اینا هم خیال کردن هر کسی که حکومت داره قدرت داره امامه، وگرنه باید بریم زندگیمونو بکنیم. این رو من چند بار گفتم که امام سجاد علیه السلام با عده‌ای تشریف برده بودن حج، تو مسیر حج خب در ظهر و عصر نماز نافله برای مسافر ساقطه، این اجماع شیعه است، تقریبا فتوای خلاف نداره اونقدی که من دید. زین العابدین صلوات الله علیه که 1000 رکعت شبانه روز نماز میخون، نافله ظهر و عصر نمیخون در سفر. آقا میخواست حرکت کنه، هم سفر یا تو چادر، میگفتن آقا یه دقیقه دم در وایسیم ما نافلمونو بخونیم. این حالا دیگه داشتن میرفتن حج میگفتن این خورده بالاخره عابد و زاهد و مسلمان ها بشیم. اینی که باید خودشون رو با امام تنظیم کنن این رو نداشتن. خیلی حالا از اینا زیاده، نه در مناسک نه در عبادات نه در شکل، فکر نمی کردن بعد با امام خودشون رو تنظیم کنن. یه سوزن به خودمون بزنم که ما هم امروز خیلی وضع خوبی نداریم، در بعضی امور تنظیم میکنیم، در بسیاری از امور تنظیم نیستیم با اهل بیت، از جمله این که این ضرورت رو حس کنیم که باید حاکمیت و حکومت بر اساس دستورات اهل بیت باشه. هم در نقاط مهمی از حاکمیت این توجه نیست، هم در مردم نیست. چون اگه در مردم باشه مطالبه میکنه، خودشون هم رعایت میکنه. این مطالبه در مردم هم نیست. مردم براشون مثلا شاید مهم باشه بگن روغن تراریخته نخوریم، خدا خیرشون بده، خوب هم هست که به این توجه کنه. مثلا تبلیغات تلویزیونی بگین روغن غیر تراریخته است، به این توجه دارن، خوب هم هست. مثلا فرض بفرمایید که سیب سلامت داره، خوبه به این آدم توجه کنه، ضرر نمیکنه، آدم باید حواسش به سلامتیش باشه. هرچی به اینا توجه کنه آدم خوبه. هرچی آتشخال کمتر آدم بخوره، نمیدونم افزودنی مجاز و غیر مجاز، بهتر. اما وقتی بودجه تصویب میشه 700 هزار میلیارد تومان، نه کارشناسان معمولا نه مردم به این توجه ندارن که این چه نسبتی با دستورات دینی داره، عرفی بسته میشه. الان ای من به شما بیام بگم خلیفه دوم در تقسیم بیت المال و غنایم آمد بین مردم شرایط غیر مساوی در نظر گرفت، ممکنه تو ذهن شما بیاد آی بدعت شد، چه شد، ها چیکار کرده؟ بیت المال رو به یه شیوهی تقسیم کرده. خب حالا ما هم داریم بودجه ریزی چیه؟ بیت المال داریم تقسیم میکنیم دیگه. نمیخوام بگم الان به هر آدم یه مقدار مساوی بدن، چون شرایط حکومت با اون زمان فرق داره. اولا، ثانیا، ما در حکومت فقر تولید میکنیم، لذا حکومت باید غیر از این که هم باید محاکمه کنه خاطیانی رو که کمکاری کردن، هم جبران فقر کنه. ما با یه سیاست گذاریمون یه در میبریم تو بورس، بعد پدرشون رو در میاریم، خب بعد اینو جبران کنیم از یه طریقی، غیر از اینکه اون فرد اگر کمکاری کرده یا سهل‌انگاری که منجر به مجازات میشه باید محاکمه بشه، باید از بیت المال جبران کنن خسارتی که مردم دادن. بسیاری از مردم فقرشون حاصل تصمیمات اقتصادی حکومتیه. بخشی از مردم فقیرن، بخشی هم این تصمیمات اینا رو فقیر میکنه، لذا باید جبران کنن. در روزگار گذشته از این تصمیمات اقتصادی که اینجوری یو اقتصاد رو بالا پایین کنه خیلی شرایطش نبوده، لذا تقسیم یکسان میکردن. امروز عدالتی نیست تقسیم یکسان کنن، امروز باید اول به فقرا برسن، چون فقرا رو خود حکومت ها فقیر کردن. این حالا این سر جاش که عدالت لزوما تساوی نیست، بحث ما هم این نیست الان. اما این حساسیت که این بودجه‌ای که تصویب شده چقدر عدالت محوره، نمیشه که شیعه امیرالمومنین باشیم ولی بودجه ریزیمون شیوه خلیفه دوم که، ها؟ حالا چقدر شما حساسی، چقدر رو منبر شنیدید که اونجا بودجه رو مساوی نمیداد، امیرالمومنین تساوی میداد؟ خب حالا بسم الله، این گویا این میدان چقدر شما حساسید بهش؟ جامعه چقدر حساسه؟ حساس نیست، قبول دارید؟ جامعه اصلا براش مسئله نیست که نظام عدالت محور برای بودجه ریزی تقسیم بیت المال بین مردم به نسبت‌هایی که عدالت اقتضا میکنه چیه؟ هم در مجلس ما اصلا این مباحث رو نمیبینیم، هم در مردم مطالبهش رو نمیبینیم. خیلی تعجب نکنیم اون قدما چرا اینجوری میکردن. خب طرف داشته حکومت میکرده، سلیقش عمل کرده دیگه. درسته که ما هر کسی که حکومت امیرالمومنین رو غصب کرده قاصب میبینیم، هر کسی که حکومت حضرت رو غصب کرده طاغوت میبینیم، این سر جاش. اما عمل او چی بوده؟ او میخواسته خلاصه مدیریتی کنه منابع اقتصادی رو. میگه من سالی یه بار بیت المال رو به مردم تقسیم میکنم، هی هر روز نمیدم به مردم، سخت میشه، درد سره. امیرالمومنین که به حکومت بینسته هفته یه بار تقسیم میکرده که نمونه، نمیذاشته سر سال. یعنی اون پولی که باید به دست مردم برسه رو امیرالمومنین واجب فوری میدیده، ولی اونا نه، واجب تأخیری میدیدن، وقت داره، واجب وقتدار میدیدن تا سر سال. یه پولی میرسه دست امیرالمومنین، غروب گذشته بوده، حضرت میفرماد که بیاین تقسیم کنیم. میگه آقا صبح، میگه میفرماد که شما تضمین میدید تا صبح من زنده باشم؟ میگن آقا دست ما نیست. پس میفرماد که خب شم بیارید شروع کنید تقسیم. خب حالا ما آنچه باید به فقرا بدیم و کی به کی میدیم، چه جوری میدیم؟ نمیخوام بگم داریم غلط میدیم، این یه بحث غلط یا درست، این که ما حساس باشیم به چه حسابی کار این کارو میکنیم. با امیرالمومنین داری میسنجی، سعی میکنی از او تبعیت کنی یا نه؟ اصلا این نه مسئله ماست، میسی به سلامت و تراریخته و نمیدونم فاسد شده و فلان، جزء حساسیت های ما هست که درسته، اما این که نظام آموزش و پرورش ما تربیتش چجوریه بر اساس تعالیم امیرالمومنینه یا نه؟ امسال که ماه مبارک رمضان افتاده تو شرایطی که آموزش مجازیه، بچه‌های مثلا دبیرستانی روزن، میتونستن زور مثلا فرض کنید به این آموزش بدن که روزه بگیرن. ما روایاتی داریم میگن تو ماه رمضان کار نکن، هفت صبح بچه باید بلند شه برسه تو. مجازیه دیگه، که حضوری هم نیست که بگی سخته، چون ما آموزش پرورششون بر اساس ماه مبارک رمضان تنظیم نیست، بر اساس خودش تنظیمه، درسته؟ مثلا میتونست تعطیل باشه یه وقت، یه ماه دیگه ای تعطیل نباشه. آیا ما آموزشمون، تربیتمون، بودجمون، اصلا این حساسیت رو نداریم؟ هم ما نداریم، مطالبه نیست، دولت مردم که خیلی وقتا سرشون شلوغ، کارهای مهمتر اصلا وقت نمیکنن بخوام این چیزا فکر کنم. چه بسا اگر یکی هم بخواد دستکاری کنه، مثلا میگه آن تو تکروی کردی، مثلا یه مدرسه هم بخواد این کار بکنه، میگه آن تو چرا تکروی داری میکنی؟ مردم اگر میبینیم به نافله زین العابدین نمیخونه توجه نمیکردن، یا این که داره اینجوری تقسیم میکنه غنایم رو توجه نمیکردن، خیلی چیز عجیبی نیست. خب حکومت ها میخواستن اداره کنه، ما هم هنوز خیلی راه داریم تا مثلا ما بدونیم چه قوانین بین المللی الان حاکم به قوانین ماست. آیا اینا نفی سبیل میشه نمیشه؟ اینها سلطه کفار به ما هست یا نیست؟ بیستی رو یکی توش جیغ بزنه حساس شاید یه ذره بعضی ها بشن، اما مثل بیستی یکی که نیست که، شاید 16 تا دیگه هم مثل بیستی هست، 16 17 تا هست. اصلا حساس نیستیم. اولش اینه که حساس باشه آدم، این نیست. زین العابدین صلوات الله علیه آرام آرام، یا اهل بیت امیرالمومنین آرام آرام سعی می‌کردن نگاه مردم رو به مقوله دین و امام تغییر بدن. مثلا از زین العابدین صلوات الله علیه رسیده که داشتن نماز می‌خوندن، اذان فرمودن، بعد از حی علی الفلاح فرمودن حی علی خیر العمل. در اذان آدم حرف نباست بزنه، چون فصول اذان عبادته. بعد دیدن حضرت سجاد فرمود که حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول، این در مصنف ابن ابی شیبه است، یعنی اذان اول این بوده. شرایط برای بیان سخت بوده، این که حضرت بفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، بشین یه 500 تا بدعتی که شده رو بگم، قبول نمی کردن. کمون که امروز اگر ما دوچار بدعتی شده باشیم، اگر یه نفر بیاد جلومونو بگیره، اونو به عنوان بیدین میزنیم، چون خطر بدعت اینه که جا دین تلقی میشه. ادخال ما لیس فدین فدینه دیگه، یعنی وقتی من دلم میخواد میخوام برم مثلا فرض کنید هیئت، حتما یه شیرموز بخورم بعد برم هیئت، حالا این سلیقش. اما یه وقتی بگم این جزء دینه، این جزء آداب ورود به حرمه، اونجا برم یه عکس حرم بارگاه بگیرم، یه شیرموز بخورم بعد برم، این جزء آداب زیارته، این بدعت. هایی که بیاد جلومون رو بگیره، این هم ضد امام رضاست. چون حساس میشه مثال روز نمیزنم، زیاد داریم. نمیتونن سید و ساجدین بسم الله الرحمن 500 تا بدعت رو بگم، رم میکردن مردم. حالا فعلا اذان دستکاری شده، ببینیم چقدر تحمل میکنین. آرام آرام بسم الله رو نمیگفتن اونا به خاطر مخالفت با امیرالمومنین. یعنی تو نماز میگفتن ولا ضالین، بسم الله رو آروم میگفتن، بعد مثلا قل هو الله احد. الان هم بعضی قرائشون رو ببینید بسم الله رو اخفاتی میخونن، یعنی یا رد میکنن اصلا، ولا ضالین الف لام میم. ولی نگاه کنید امام سجاد علیه السلام میفرمود که ما فرزندان فاطمه زهرا جهر به بسم الله میکنیم، یعنی بسم الله رو بلند میگیم. حالا جالبه چرا ما بچه های فاطمه زهرا، چون این مشهوره، تفسیر فخر رازی رو ببینید، میگه بحث فقهی، آیا در نماز جهر به بسم الله کنیم یا اخفاتیش کنیم، آرومش کنیم؟ میگه اختلافه. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه جهر به بسم الله میکرده، بنی امیه برات مخالفت با او فشار آوردن به فقهاشون بسم الله رو به جهر نخونن، سنت پیغمبر رو حذف کردن. بعد میگه چون پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق را دور علی بگردون هر جا علی هست، من به علی ابن ابی طالب اقتدا میکنم، فخر میگه. حالا حضرت سجاد میگه ما فرزندان فاطمه اینطوری عمل میکنیم، آروم آروم، یکی یکی. اینی که امام معلمه رو قبول نداشتن، برای همین هم نمیرن سراغ سید و ساجدین، سراغ امام مجتبی، سراغ سید و شهدا. کم کم اهل بیت یه بابی رو باز میکنن برای اینکه اولا مسئله امامت یک مسئله استمراریه، اولا. یعنی چی؟ یعنی نمیشه زمین بی امام باشه. بعد برخی از شؤون ظاهری امامو شروع میکنن به مردم آروم آروم گفتن. اینا خیلی سخت بودا، چون امام هم باید از حکومتها ائمه ما باید تقیه میکردن، چون شما برای امام شرایطی بشموری که معلوم بشه حاکم وقتی این شرایطو نداره، جامعه امامو کی میبینه؟ حاکم، شاهو امام میبینه. برای همین هم میگن آقا شما بیا برو حاکم شو که امام چی. حالا اگر امام بیاد شرطی برای حاکم بذاره که این محرز در این شاه فعلی نیست، در مثلا عبدالملک مروان نیست، در منصور دوانقی نیست، در معاویه نیست، اینا خب یعنی معارضه دیگه، یعنی تو امام نیستی، شرطشو نداری. و همین امام به اونا سختشه که بگی. به جامعه هم بخواد بگه، دینداران جامعه عادت کردن به همون دینداری که خودشون دین میپندارن دیگه، با اینا هم سخته. چیزیو که مردم جز دین میدونن سخته بخواد آدم عوض کنه. شیعیانشون هم مرزشون با بقیه روشن میشه، جونشون به خطر میفته، اینم بازی سختی. یعنی فرض بفرمایید اگر سید الشهدا میفرمود که خب شیعیان ما در کوفه این شکلی نماز بخونن، نتیجه چی میشد؟ مسجد که ما میسن نماز بخونن، یه عده دست به شکم بودن، یه عده دست افتاده، خب لو میرفتن کی شیعه هست. شما تاریخ رو ببینید، برای اینکه یه شیعه پیدا کنه عبیدالله زیاد که نفوذ کنه، کلی گشته، آخر سر از طول نماز او لو رفته، این خیلی نماز میخونه حتما شیعه است، هاولای شیعه یکسرون السلام. حالا اگه از اول مثلا مدل نماز خوندنش فرق داشت، از کارش متفاوت، خود تابلو میشدن دیگه، در شرایطی که شرایط خوفه، در شرایطی که حب امیرالمومنین جرمه، در شرایطی که لعن امیرالمومنین جز مناسک عبادیه، جز منبره، جز نماز جمعه است. اصلا بنی امیه خطبه رو انداختن، خطبه عید رو انداختن قبل از نماز، لعن رو انداختن ته خطبه، که مردم که یکی یکی جمع میشن سر خطبه، آخر خطبه که همه آماده نماز شدن لعن رو بشنون. چرا؟ چون خطبه عید بعد از نمازه، نمازو میخوندن مردم متفرق میشدن، نمیخواستن بشنون. نمیتونه امام سید الشهدا، خب اینا من امام نمیدونن، من این خورده حقایق دینو به اینا یاد بدم، شرایط بیان هم نیست، لذا معذورن. این شبای دقت کرده باشید، من به صورت زیرپوستی کسانی که اعتراض داشتن به صلح آتشبس امام حسن با معاویه اعتذار براشون جور کردم. اگه دقت می‌فرمودید، چون بنزه فهمشون به ظاهر درست میگفتن، ماجرای موسی و خضر هم برام میگن، به ظاهر اینا به ظاهر درست میگفتن، چه میدونستن که امام سر در عوالم داره، چه میفهمیدن امام عصمت داره، نمیدونستن. کی گفته بود به اینا؟ اجازه نمیداد کسی این چیزا منتشر بشه، اجازه نمیداد حکومت برای اینکه مثلا تو مسجد کوفه دو جور نماز خونده بشه، این خب لتوپار میشدن شیعیان، قتل عام میشدن. امام هم راضی به این کار نبود، همونطور که بعدها که شیعیان فهمیدن مناسکشون متفاوته، یعنی مناسک رسول الله در واقع با بنی امیه متفاوته، با بنی عباس متفاوته، باز حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ولی ابن یفتیم فهمید تو خونت هم نماز همونجوری که اونا میخونن، وضو همونجوری که اونا میگیرن، میکشنت. پس بیانم خیلی محدودیت ها داره، شیعیان نمید لو برن. خیلی آروم آروم و تکدانه تکدانه، مورد به مورد میشه گفت تا بفهمن ما باید ردبندی کنیم، خودی و غیر خودی داریم، تقیه داریم، مراعات داریم، کی محرم اسرار عبادی و ولایی ماست. اینا آروم آروم فهمیده شده، هم روز اول که چه میدونستن. تا پیغمبر از دنیا رفت 25 سال عبارتی که منصوب به امیرالمومنین اینه که یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، دین اسیر بود دست اشرار. بعدش هم که معاویه است، بعدش هم که بدتر از معاویه است، لذا این خیلی کار بزرگیه که تو این شرایط از ائمه این عبارات سر بزنه. که مثلا گفتن که آقا جان، به امام باقر عرض کردن آقا جان مردم مگه قرآن ندارن؟ دارن، قرآن دست ما. ما یک فیهم القرآن، قرآن کافی نیست؟ قرآن مگه هدایت نه؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، مگه نی هدایت میکنه دیگه؟ قرآن امامه، پس امام هادی یعنی هدایتگر که تو ذهنها نبود، که یزید بود اونجا. خب این شاهه که حکومت اداره میکنه، یه قرآن هم داریم که هدایت میکنه دیگه. حضرت فرمود که بله قرآن کافیه. ان وجدوا له مفسرا، ببینید از چه شؤونی شروع شده. من سعی میکنم که سیر تبلیغ این روایات و تاریخ گذاری کنم براشون. بله اگر مفسری داشته باشه. بله گفت مگه ما فسره رسول الله؟ آقا پیغمبر مگه تفسیر نکرده قرآنو؟ فرمود بله قد فسره لرجل واحد، برای یه نفر تفسیر کرد. خب اگه طرف بگه که نه آقا یعنی چی برای یه نفر، مگه برای همه نبود؟ خواهی برای همه بود، کجاست اون تفسیر پیغمبر برای همه؟ کو کدوم کتاب تفسیر پیغمبر برای همه است؟ اگر بگی برای یه نفره، بعد آن روز اولی که امیرالمومنین به حکومت رسید نوشتن که حضرت لباس پیغمبر، عبای رسول خدا، امامه پیغمبر، کفش پیغمبر، شمشیر پیغمبر، چون میخواست بگن نفس الرسول اومده، الان صرفا خلیفه چهارم نیستم، من شاه چهارم نیستم، شاه امام نیست. آمد نشست، یه توصیفات جالبی هم کردن که حالا بخوام وارد بشم توضیحش طول میکشه. بعد فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، قبلی ها رو قرآن نمیتونستن بخونن، ار روش سلونی ان کتاب الله، از کتاب خدا بپرسید. هیچ آیه‌ای نیست الا این که من میدونم کی نازل شده، درباره چی نازل شده، موضوعش چی بوده، با چی نسخ شده. چه ادعای سنگینی. سلونی ان طرق السما، اینو تو چه شرایطی؟ این تو شرایطی که اون صندلی خلافت اینا در حد یزید میدیدن. حالا سلونی ان طرق السما، حالا امام باقر میفرماد بله، قد فسره لرجل واحد و هو علی ابن ابی طالب. نگاه کنید چقدر سنگین این حرف. سائل گفت یا ابا جعفر کان هازا امرون خاصون لا یحتمله العامه. تحمل نمی کنن مردم تو خیام اینو بریم بگیم چیکمون رو سفره میکنن ها. در حد این که بگیم مفسر قرآن. حالا شأن امامت که مفسر قرآن نیست، حالا میرسیم. مفسر قرآن یکی از شؤون امامه. حضرت باقر فرمود ابا الله ان یعبد الا سرن حتی یعطی ابان اجله الذی یظهر فی دینه. خدا فعلا عبا داره از این که دینش آشکارا پرستیده بشه، باید سری باشه. یعنی فعلا این حرفا رو اینا رو هم نمیتونیم. خب حالا زمان امام باقر آزاد شد دیگه، تو بوق بگید، تو هیئت بگید، سر چهارراه بگید، لایف پخش کنید. نمیشد، نمیشد گفت. هنوزش هم نمیشه بگی، هنوزش هم جرات نمی کنی بگی که اهل بیت توحیدی که از غیر مسیر ولایتشون باشه رو با توهم یکی میدونه. نمیشه، جیغ میزنن، جیغ زنندگان. اون موقع 1400 سال پیش هم هست. بعد خب پس امام مفسره، یعنی گیر کردیم بعد از او سوال کنیم. این مال زمان امام باقره، تازه میگه آقا اینا رو نمیتونن تحمل کنن. بعد میاد سراغ حضرت، به امام صادق میگه تکون الارض لیس فیها امامون. اینم در کافیه، اونم در کافیه. زمین بدون امام میشه؟ هنوز مباحث باطنی ماتنی نمیفهمن ها لزومن. آیا میشه زمین بدون امام باشه؟ حتما باید امامی باشه. حضرت میفهمد نمیشه. به امام رضا گفتن اتخل الارض من امامن، آیا زمین بی امام میشه؟ حضرت همون نه نمیشه. این نه نمیشه یعنی این که مثل این میمونه که آقا من که الان مجتهد نیستم احکام چکار کنم؟ میگه باید بری سراغ مجتهد. میشه بدون مجتهد؟ میگه نه دیگه، فعلا این که باطن ظاهر غایب ولایت وجودی داره، این حرفا نمیفهمه لزوما. امام رو در حد معلم دارن آموزش میدن که امام معلمم هست. بعد تا برسی به این که امام معلم چیچیا هست، مثلا یکیش مفسر قرآن، یکیش دیگه احکامو میدونه، اینو میفهمن. میره به زراره، یادمه، میره به زراره میگه زراره این حرفی که تو داری در مورد احکام میزنی، چون احکام میفهمیدن ما دسترسی به احکام نداریم، امام علم به احکام داره. حالا که علم به احکام داره یعنی مثلا یه آموزش مثلا زود بازده سری از باباش گرفته، MP3 توی چند جلسه خصوصی، جهشی، پرشی، حالا هر شکلی، نمیدونم. امام بلده، زود محاسبه میکنه، خیلی تیز ذهنش، زود اجتهاد میکنه، جواب میده، حاضر و ذهنه. ممکنه عجب فهمید فعلا این که امام میگه احکامو بلده جواب بده. حالا مجتهد یا نیست، علم از کجا داره، یه سری احکام هم باباش یاد گرفته، حفظ کرده، فعلا نمیدونه. معلم هست خلاصه. معلم که باشه اولین فکر اول نکتهش اینه که خب برم مجهولاتم ازش بپرسم، چون زمان از سجاد و از قبلترش امام حسن و امام حسین اصلا برم بپرسم مسئله نبود، چیزی نی برم بپرسم. مسئله امام صادق علیه السلام، گفت تکون الارض به غیر امام، آیا میشه زمین بی امام باشه؟ اینم این در کمال الدین صدوق. حضرت اون نخیر نمیشه. گفت افیکون و امامان فی وقت واحد، خوب دقت کنین. خب یه معلم دیفرانسیل تو تهران داریم، یه معلم فیزیک داریم، یه جراح قلب داریم، نه دیگه، یه مرجع تقلید داریم، نه بابا یکی نداریم. این چون فضا رو معلمی میفهمه، خب حالا میشه که دو تا امام باشن، دو تا بشه بیشترش هم میشه دیگه. حضرت میگن نه، ببین داره هی کم کم معنای امامت چی میشه؟ روشن میشه. آخه معلمه که خب از این معلم یا از اون معلم، فرمون لا الا به احد هما صامت، مگر اینکه یکی شأن امامت داره ولی سکوت. بعد میگه فل امام یعرف الامام الذی من بعده، آیا امام زمان امام صادقه، آیا امام امام بعد از خودشو میشناسه؟ کی این سوالو میپرسه؟ کسی که خودش امام بعدو نمیشناسه دیگه. اگه خودش بشناسه که حتما امام بعد بشناسه، که این سوالو میپرسه راوی یا امام صادق، آیا امام امام بعد از خودشو میشناسه یا نمیشناسه؟ که این سوالو میپرسه آدم، اصلا خودش نمیدونه امام بعدی کیه. بخوا امام این علمو داره یا نداره؟ من که نداره. اگه قرار بود همه داشته باشن، امام دو دوتار هم بلده، این نمیپرسه که. اینکه آیا امام میدونه امام بعدی کیه؟ چون قاطبه شیعه نمیدونن امام بعدی کیه. ما ور میداریم کلمات پیغمبر اکرم رو از این ور اونور میچسبونیم به هم دیگه، میگیم همه اینو پیغمبر در قدیر فرموده. بعد اونجا میگیم اه پیغمبر روز قدیر اسامی ائمه رو فرموده، اینا همه گیجن نمیدونن. یا عالم هم آدم اونو حفظ کردن باش کربلا رفتن. خطبه قدیر خطبه کوتاهیه، بعضی هاش کلمات رسول خداست خصوصیه. این مهمه که کدوم پیغمبر برای چند هزار نفر فرموده، بعضی ها یواشکی فرموده. جملاتی که در این خطبه قدیر مردم حفظ میکنن جملات غلطی نیست، اما اینکه تو یک مجلس عمومی با این ترکیب فرموده باشه این اشکاله. بعد ما نمیتونیم دیگه اون وقت رو تحلیل کنیم. نمیدونستن امام بعدی کیه. های معلم امت و همه امام بعدی میشناسه؟ بله میشناسه. گفت اون موعودتون رو چی؟ گفت بله اونم میشناسه. چون اون موعود رو هم به همین میزان که شما میشناسید نمیشناختن. در دوره غیبت روایات آشکار شده، ما های چیزایی فهمیدیم. زمان معصومین این فهم ما از امامت فهم شاگرد ترازیکا بوده. از این جهت ما جلوییم. برکاتی داره دوره غیبت، اون برش اگه فجایعی داره. یکیش اینه که ما اون چیزی رو که سلمان ها و ابوذر ها، یا حداقل بخشی از اون چیزی رو که سلمان ها و ابوذر ها میدونستن ما میدونیم، در حالی که اکثریت مطلق هم اسران خودشون اصلا خبر نداشتن، چون جون امام در خطر میافتاده. بعد از غیبت صغرا اینها رو روایاتش رو اووردن کنار هم گذاشتن، دیدن چقدر زیاده، همه از هم قایم میکردن. صنه الا ان اهلهی، قایم کن دست کسی نرسه مگر اهلش. امام باقر، اینو بگم بحث رو نگه داریم، فرمود که والله ما ترک الله ارضا منذ قبض آدم، از اون روزی که آدم علی نبینا و علیه السلام از دنیا رفته تا امروز نبوده الا و فیها امام یهتدی بهی الالله، امامی که هدایتگر باشه بود. هیچ وقت خدا زمین رو خالی از امام هادی قرار نداده، هدایتگر یا نبی یا امام از زمان از آدم. دوره بی معصومی نداشتیم. ان الله اجل، این در کافیه از امام صادق، خدا اجل و اعظم عظیمتر من ان یترک الارض به غیر امام عادل. خدا عظیمتر از اونیه، جلیلتر از اونیه که زمین رو بدون امام عادل رها کنه. کم کم داره این امام، اون شاه که امام می بود باید مفسر قرآن هم باشه، ولی مفسر قرآن حدسی نخیر. مفسر قرآن که از پیغمبر یاد گرفته، انحصاری این علم، عدالت داره. ان الارض لا تخلو من ان یکون فیها حجت عالم، زمین بدون حجت عالم باقی نمیمونه. بازم میشد برداشت کنن یعنی خدا بناشین همواره یک حجت عالمی باشه، عالم باشه. ان الارض لا یصلحها الا ذلک، این هنوز اشاره به ظاهره. زمین کاروبارش درست نمیشه تا اینکه این حجت عالم عادل مفسر باشه. پس اون امامه یه ویژگی های برس داشته باشه. فعلا تمرکز روی جنبه های ظاهریه. فعلا یاد بگیرن امام حسین توی شهر هست، سوالاشون ازش بپرسن. امام صادق توی شهر هست، دینشو با اون تنظیم بکنه تا بعد برسیم به باقیش. امروز آقا ما دینمون با کی داریم تنظیم میکنیم؟ در دوره‌ای که دسترسی به حجت غائب نیست، دینمون رو داریم از کی میگیریم؟ یه وقت تو ذهنمون عجب آدم های گیجه ویجی بودن اون موقع، این چیزا رو نمیدونستن. احکاممون رو از اینترنت سرچ میکنیم یاد میگیریم، استفتاءاتمون یا مرجع داریم. مرجع داشتن عافیت طلبانه ترین کار ممکنه، چون آدم میگرده یا آدم مطمئن پیدا میکنه صحت عبادتش میزه گردن اون. برای همین هم بوده که استاد احمد مرحوم کربلایی رحمت الله علیه وقتی بعضی مراجع عصر خودش احتیاطاتشون رو به او ارجاع میدن، میگه به جد ازت شکایت میکنه، بی خود کردی و چه اسم منو بردی، خیلی کار سنگینیه. عقل داشته باشه زیر بار نمیره مگر اینکه بهش متعین بشه، بندازن گردنش. ما در روزگاری هستیم که از این هم داریم، یعنی رقابت تو مرجعیت هم گاهی داریم. لذا آدم که دینش رو میخواد بگیره دقت کنه، هر کسی نمیشه دین گرفت. اینی که تو جامعه ما شل شده مسئله رجوع به مرجع تقلید خیلی خطرناکه. بلا تشبیه خیلی تفاوت نمیکنه با اون روزگاری که مردم از امام حسن و امام حسین دینشون رو نمیگرفتن، چون عقاید و احکام رو امروز از کجا میشه گرفت؟ از تو تلگرام، از تو اینستاگرام، از ریش سیاها، بچه ها، جوونا، ناپخته ها. این مسیر مسیر نیست که زود کسی به نتیجه برسه. در مرجعیت جوانگرایی خیلی معنا نداره. حالا من نمیگم حتما بعد 100 سالش باشه، ولی واقعا تو 40 سالگی ما نمیشناسیم کسی به این شرایط. خیلی باید سوپر نابغه باشه. جامعه‌ای که فاصله میگیره از رجوع به متخصص، خیلی نباید تعجب کنه از اینکه یه زمانی به امام حسن امام حسین رجوع نمی‌کرده. خیلی بی احتیاطیه. طرف روزه رو میگیره 20 ساعت گشنه است. بعد داری خب به فتوای کی داری این مدلی روزه میگیری؟ بابام گفت. تو اینترنت نوشته بود. توی پیامک دیدم. خیلی بی احتیاطیه این. اما مامان بزرگم شنیدم. شک بین دو سه شد چیکار کنم؟ گریزی از مراجعه نیست. حالا یکی مرجع تقلید، یکی مامان بزرگش، یکی تو تاکسی، یکی تو تلگرام. تو تحقیق اگر اهل تحقیق باشی که اصلا تقلید حرامه. خودت صاحب نظری. اگه کسی صاحب نظری که این حرفا هیچ. اگه صاحب نظر نیست، خب آقا متخصص بگیری بهتره که از غیر متخصص بگیری. بابات کی گرفته؟ بسیاری از این مشکلاتی که ما امروز داریم برای اینکه بی اهتمامیم نسبت به مراجعه به متخصص. حالا گله تو زمینه ارتباطات این دستگاه ها با مردم زیاده ها، ولی بالاخره فعلا علم دست اوناست، کتن اوناست. من اینکه خودت بری متخصص بشی، راهش هم باز. تا اینجا رسیدیم، ائمه سعی کردن مردم رو بفهمونن که امام معلمه، مفسره. امام مفسره یعنی یه آیه خوندی یهو نگو به نظر من قرآن اینو میگه. اینا همینا ما گرفتاری ما، فکر نکنیم که آقا داره تاریخ میگه. تازه بسم الله الرحمن الرحیم، امام معلمه، خسته نباشی، صبح بخیر. آقا ما تو همینا گیر داریم امروز. این همه آدمی که فکر میکنن تو دارن تو بیان ناآوری میکنن، شدن دگراندیش، نو اندیش، حرفای عجق وجق در میکنن، از کجا اومده؟ همین اول الکلام بسم الله الرحمن الرحیم، شرایط تفسیر قرآن چیست؟ بنده نمیخوام اسم از معاصرین ببرم، این آدمایی که حرفای عجیب غریب میزنن و دکان دستگاه درست میکنن از کجا شروع کردن؟ تو همون مسئله که 1400 سال پیش ما اولش رسیدیم، برای هممون هم واضحه که خب معلومه که امام معلمه، معلومه که امام. همین معلومه معلوم نی. میگه قصاص یک حکم وحشیانه است. قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون. فقه چی میگه؟ از ائمه رسیده. فقه کجامون رو بردیم ما؟ بعد پدر جان تو متخصصی تو فقه، یه نظر جدید داری در فقه. یه بخشی از فقه حدود و دیاته. حدود و دیات یه بخشی از فقه، آخر فقه تو تقسیم بندی کتاب فقه نگاه کنید معمولا تش حدود و دیاته. قصاص هم اونجاست. ها آقا فقیهی، حرف نو داری، بسم الله برو یا یه درس علمی را بنداز. تو درس های علمی شما اینجور مؤدب نمیشینن که استاد حرف میزنه، طلبه هر جای اشکال احساس کنه میاد تو بس. دلیل این که بگن آقا هیس داره لایف میره و اینا نداریم دیگه. اونجا این احترامات مال اینجا مجلس اهل بیت به هم نخوره. اینجا شما مجلس جلسه میرن بیرون میتونی بگی این حرفا کجا زدیه؟ آداب مجلس اهلی فقه، ولی مجلس علمی اینطوری نی. آقا بسم الله درس بذار، اونجا فقه تو ارائه کن، بگو قصاص وحشیگریه، با چه منظری داری، حرف کیو میزنی؟ امام صادق معلمه، فعلا تو همین قسمتشو قبول داری یا نه؟ اگه قبول نداری معلمت کیه؟ معیارت برای تفسیر قرآن چیه؟ همین اولیات عقاید که ما گیر داریم، بعدم مغرور میشن خیلی طرفدار داره. آه فلان رقاصه 150 میلیون طرفدار داره. خب پس بریم دینمون از او بگیریم. هم لابد قیافش بهتره، هم احتمالا وقت فراغتمون رو بهتر پر میکنه، هم لابد دین آسونتر میگیر، جمعیتش هم لایبش هم 400 نفر آدم. این که شد ملاک. من عم داشتم این روایاتو خوندم. که بگه آقا مردم تحمل نمی کنی حرفایی که شما می زنی. عبدالله ان یعبد الا سرن، خدا عبا داره، فعلا باید دینو مخفیانه عبادت کنن ادهی. یه زمانی بوده که کل شیعیان یه شب 15 نفر نبودن، قرار بود که مغرور اکثریت بشیم که تا حالا 100 بار کفن تشیع و مکتب اهلی پوسیده بود رفته بود. ما تو همین اولیات گیریم، دکانداره میاد یه چیزی میگه، یا راجب احکام، یا راجب عقاید، یا راجب پیغمبران، یا راجب، قبل از اینکه حرف بزنه ببین خب معیار تو چیه، کی معلمه، معیار کیه، حجت چیه. و من دلم خواست تو دلت خواست که این نمیشه دین خدا. که دین خدا حساب کتاب داره یا نداره، هر کی هر کیه. آبی و قرمز سخنگو دارن، هر فرقه 15 نفره یه سخنگو از خودش داره، دین هر کی قرار رسید یه جفتکی توش بندازه میشه. همین اولیات ما گیریم. اینو برای این عرض کردم که نگیم آقا داریم یه مش حرفای، همه بچگی میدونستیم که امام معل، خیلی چیز دیگه هم میدونستیم، بله میدونستیم، ولی التزام عملی جامعه نداره. جامعه اسمش جامعه مکتب اهل بیته، ولی فاصله داره عملی و اعتقادی با مکتب اهل بیت، چون معلم پذیرفتن لوازم داره. خب بسته تا اینجا. توسل امشب به حضرت رضا صلوات الله علیه، امام مهربان، امام صادق فرمود مظهر رأفت خداست حضرت رضا. آقایی که هیچ وقت سفرهشو با برده ها جدا نکرد، انشاءالله یه روز امام زمان اگر بیاد میبینید که محبوب ترین سفره برای سفره نشستن با فقراست، البته اگر اون موقع هنوز فقرا رو شکن نکرده باشه فقرشون رو. من یه توسل کنم و هر جوی که صلاح دونستن میرن. من اسم امام رضا که میاد یاد بیچارگی خودم میفتم در روز قیامت، یاد لحظه مرگ میفتم. هر چه ظاهر رو حفظ کردم شما نفهمید، هر چه بازیگری کردم که زن و بچه‌م هم حتی نفهمن، حالا بعضیا زن و بچه‌شون میشناسنشون، بعضیا منافق ترن مثل من، زن و بچه‌شون هم نمیفهمن. یه عمری خودم رو مخفی کردم، یه عمری خودم رو بین خوبا قایم کردم. احب الصالحین ولست منهم، دوستم اگر داشتم ولی عملم مثل اونا نبود، رفتارم مثل اونا نبود، پروندم سیاه بود، سنگین بود، مالم، رفتارم. هیچ فرصتی برای خودم نگذاشتم که کم 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 دل بکنم از این دنیا. آدمی که از دنیا دل نکنده لحظه مرگ، اگر آقا یه گوشه ناخونشتون رو میکنید دردتون میاد، چون هنوز روح تعلقشو از اون قطعه کم نکرده، شما درد احساس میکنید. اگر قبض روح آدم بخواد بشه، تمام بدن میخواد قطع الغا از روح پیدا کنه. رضا اصلا دردش قابل فهم نیست، ترسش قابل فهم نیست. اگر ما رو ببرن بالای یه چاه ویل چند هزار متری بخوان پرتمون کنن، نمیدونیم کجاست، این وحشت این که ما رو کجا میخوان بندازن سخت‌تر از ارتفاعه. من که هیچ وقت عادت نکردم، تمرین نکردم، روحم پرواز نکرد، این نمازو گذاشته بود که من پرواز کنم، سیر کنم، برگردم بگم السلام علیکم و رحمت الله. نمازم هم نماز در زمین گیر کرده بود، دعام هم دعای حبس شده بود، عملم عمل قبول نشده بود، قطع تعلق نکردم. دیدید این گنجشکا رو بچه های پرنده ها رو میخوان بار اول بپروننشون، چون تمرینش بار اوله. دیدید نمیدونم نزدیک دیدید یعنی همه بدنش میلرزه میخواد بپره. لحظه که ما رو میخوان از این دنیا ببرن، هرچی رفیق داشتم، فالوور داشتم، التماس دعاگو داشتم، اگر 100 میلیون نفر بالای قبر وایساده باشن، من اون پایین غریب غریبم، دستم به کسی نمیرسه. غریب ترین آدم اون متوفاست که یه عمری میخواستم بیام اینجا، واسم بود تنم به دیوار نخوره خاکی بشه، صورتم رو خاک میگذارن و توان اینی که بخوام خودم رو جا به جا کنم ندارم. ناتوانی رو با همه وجودم حس میکنم. از ناتوانی بدتر این که یه عمری من هر جوری بود خودم رو جلو بقیه حفظ کردم، ظاهرم رو حفظ کردم، لو نرفت کجاییم، جز خوبا بودم، اینجوری حسابم میکردم. قیامت که میشه همه هم دیگر رو میبینن، فضا مسطحه، همه به هم اشراف دارن. بعد از تقل فرماد کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، نامه عمل رو که میخوان بدن، نامه عمل بسته نیست که کسی ازش خبر نداشته باشه. و یخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، کتاب بازه، کتاب که بازه تجسم اعمالمو میبینن، انگار فیلمو بالا سرم نشون میدن. یود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا، این آیات قرآنه، اینا روایت هم نیست کسی درش شک کنه. میگه ای کاش یه جوری میشد بین من و این تصویر اعمالم فاصله میشد، معلوم نباشه مال منه. خیلی من سعی کردم آبرومو حفظ کنم. به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، همش به این گردن آویزان، این هر جا میرم اینم هست، همه منو با دست نشون میدن، فلانی بود. و یخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، میگن جلو همه دارن نگاه میکنن، رفقام اقرأ کتابک، میگن خودت یکی یکی بگو اون روز چه کردی، اون روز چه کردی، اونجا چه کار کردی. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، امروز داور خودتی، خودت بگو چه کارت کنی. بعضی روایات دیدم میگن اصلا از شدت شرمندگی بعضی ها سرشون میزن پایین سمت جهنم حرکت میکنن، نمیتونن وایسن. هیچ لحظه ای در زندگی انسان این خطر آبروریزی مثل خطر رسیدن نامه اعمال و افشا شدن اعمال من برای دیگران نیست. صدا هم در نمیاد. امیرالمومنین فرمود به قدری خجالت بر او مستولی میشه، عرق سرد بر پیشانی مینشینه که دیگه صدا هم نمیتونه بزنه. اینجا راحت امام رضا رو صدا میزنیم، اونجا دیگه صدا هم نمیتونه بزنه. اولا که کیو صدا بزنه؟ همزمان با اون نامه اعمالش مجسمه، به سمت کسی نمیتونه بره. اینجا نیست منو نشناسن بیام رو بزنم، نه صدا در میاد، هم روش نمیشه صدا بزنه. هیچ وقت بی پناهی به این شدت نیست. امام رضا سلام الله علیه فرمود هر کس به زیارت من بیاد حجاب دادش میرسم. یکی اند تطایر الکتب، اون لحظه ای که از ناامیدی بیابرویی انگار لجام به دهنش زدن، اونجا میام به دادش میرسم، آبروشو میخرم. یا امام رضا خیلی وقت دلمون برا حرم تنگ شده. یا امام رضا به این وعده ای که دادی خیلی امید داریم. امام سجاد یاد داده ما بگیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ان معصیتی، خدایا من خیلی تلاش کردم توبه کنم زورم نرسید. دلم میخواست آدم حسابی بشم ولی نفس بر من مستولی میشه. یا امام رضا به اون لحظه ای که نسیم رحمت میوزه و میای دست ما رو میگیری و انشالله ما رو انکار نمی کنی که از محبان دستیم و از محبان مادرتیم. یا امام رضا فرمود، گفتن نظر شما راجع به اون دو نفر چیه؟ فرمود کانت لنا ام صالحه، یه مادر صالحه ای داشتیم، ماتت و هی ساختتون علیه ما، وقتی از دنیا رفت از اونا خشمگین بود. یا امام رضا ما گریه کنای مادرتیم.